أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان این مبدا تصوری که لفظ کون به چه معناست مقدمه ذکر کردن تا روشن بشود که کون به اصطلاح حکیم با کون به اصطلاح عارف عموم و خصوص مطلقن، چون که وجود به اصطلاح حکیم و وجود به اصطلاح عارف عموم و خصوص منوج. برای این بیان مقدمه ذکر کردن و اون مقدمه تشریح وحدت و کثرت است. خود مقدمه هم تبیین این مبادی تصوری است که وحدت چیست و کثرت چیست، پیوند کثرت و وحدت چیست به مانند آن. الان سخن از تصدیق نیست، الان سخن از اثبات نیست که آیا وحدتی این چنین داریم و کثرتی اون چنون نداریم. الان سخن از آن است که وحدت به چه معناست و کثرت به چه معنا. اگر اینها به عنوان مبادی تصوریه تبیین شد، اونگاه روشن می شود که کون به اصطلاح اهل نظر و تحقیق عام و خاص مطلقاً، وجود به اصطلاح اهل نظر و تحقیق عام و خاص منوج. فرمودن برای هر یک از وحدت و کثرت دو اعتبار هست. یک وحدت حقیقی که هیچ چیزی که مشعر به کثرت است در او اخذ نشده است، و یک وحدت اضافی و آن است که شی منقسم به امور متعدده نشود من حیث و لا ینقسم، که این مشعر به انقسام است و مشعر به امور متعدده است منتها به نحو سلب. معلوم می شود در قبالش چیزی هست که به امور متعدده منقسم می شود. کثرت هم دو اعتبار دارد. یک کثرت حقیقی است که هیچ جهت جامع بینشون نباشد. دو کثرت اعتباری است که شی به امور متعدده تقسیم می شود. بعد از اینکه این اعتبارات چهارگانی که دو اعتبارش مربوط به وحدت است، دو اعتبارش مربوط به کثرت است ذکر کردن، اونگاه مصداق این وحدت و کثرت را بیان میکنن تا معلوم بشود که وحدت و کثرت بر کجا صادقن، و قهرن روشن بشود که کون همراه با کدام وحدت است و همراه با کدام کثرت. فرمودن وجود واحد حق وقتی از غیب هویت بر ذات خود ظهور می کند، خود مظهر ذات خود هست و در اون ظهور غیر از ذات چیزی دیگری نیست. اگر ذات بر خود ذات ظهور پیدا کرده است، صور علمیه یافت می شود که این صور علمیه جدای از ذات واجب نیستند. اینها وجودی جدای از وجود واجب ندارند. اینها صور علمیه حق تعالی‌اند که از اینها احیانا به اعیان ثابت یاد می کنند و مانند آن. وقتی ظهور جدید بر این صور علمیه کردن، کثرتی در خارج پیدا می شود. قهرن یک موتن، موتن وحدت است و یک موتن، موتن کثرت. اگر چنونچه ما اون غیب محض را از اون جهت که کثرتی در اون راه ندارد و تعدد شؤون را در اونجا مجالی نیست دیدیم، این میشود وحدت حقیقیه. و اگر مظاهر گوناگون را که شؤون عدیده همون واحدن و هیچ جهت اشتراکی هم با هم ندارند دیدیم، این میشود کثرت حقیقی. این کثرت حقیقی را خلق و سوا و عدا مینامند، میگویند سوا الله و خلق و مظاهر و مانند اون. اون وحدت حقیقی را که هیچ نحوه تعددی برای مظاهر در اونجا نیست، وقتی مشاهده کردیم می شود حق. پس اون وحدت حقیقیه می شود حق، اون کثرت حقیقیه می شود سوا الله که ما سوا خواهند. و اگر وحدت اعتباریه را مشاهده کردیم، یعنی اون کسرات را از اون جهت که به وحدت برمی گردن و اون وحدت را از اون جهت که در این کسرات ساریست دیدیم، اون کسرات را منتسبن به این واحد یافتیم و این واحد را ظاهرن در اون کسرات مشاهده کردیم، این وحدت اعتباریست نه حقیقی، زیرا کسرت را به یک جا سپردیم و یک شی را در کسرات ساری و جاری یافتیم. و اگر اون کسرات را منهای این جنبه ارتباط یافتیم می شود کون و کسرت اعتباری. بنابراین کون به اصطلاح اهل تحقیق یعنی عرفان عبارت است اون کسرت اعتباری، یعنی شعور متعددی که ارتباطشون به اون مبدأ محفوظ هست ولی وجود در اینها نیست، با وجود نیستن، مجردن عن الوجود مشهودن، مجردن عن الوجود مأخوذ و معتبرن. پس اگر این مظاهر را مجردن از اون وجود یافتیم، این به اصطلاح کون نامیده می شود. و اگر همه اینها را مرتبطن به اون امر جامع یافتیم، به اون حق مشاهده کردیم، اسماء الحق و احوال الحق یا خواهند بود که اون وحدت اعتباری است. پس وحدت اعتباری اسماء الحق و احوال الحق خواهد بود، کثرت اعتباری را عالم میگویند و کون مینامند و مانند. بنابراین بین وجود به اصطلاح اهل نظر با وجود به اصطلاح اهل تحقیق می شود عام خاص من وجه. چرا؟ زیرا بازگشتش به یک موجب جزئیه است، به دو تا سالبه کلیه. اونجا که وجود هست به اصطلاح اهل تحقیق و به اصطلاح اهل نظر وجود نیست، همون مقام غیب هویت است که همه حقایق در اونجا لفن وجود دارن ولی حکیم میگوید موجودات در اونجا معدومن، عالم در اونجا معدوم است و کثرت در اونجا معدوم است، لذا نمیتواند علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی را تثبیت کند، نمیتواند در مقام ذات علم واجب تعالی به جمیع معادا را علما تفصیلیا اثبات کند، زیرا در اونجا معتقد است عالم از لا معلوم. قهرن اگر عالم بود از لا معلوم، علمش به اجمال برمیگردد نه تفصیل. ولی عارف میگوید همه این حقایق در اونجا حضور دارن و وجود دارن، منتها وجود جمعی دارن، چیزی در اونجا معدوم نیست بر اساس اینکه بسیط الحقیقه است و همه در غیب هویت حضور دارن. اگر همه در غیب هویت حضور دارن، پس همگان موجودن، و اگر همگان موجودن، او به همگان عالم است. علم تفصیلی در مقام ذات را اهل تحقیق اثبات می کنند. این نظر مرحوم صدر المتعلهین که علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی است، نه تنها محتوای او از عبارات عرفاست، بلکه الفاظ هم از کلمات عرفاست. لذا سخنان اهل عرفان را که در باری اعیان ثابته شبیه به سخنان اهل اعتزال است، اول در کنار هم ذکر می کند، بعد می فرماید شواهد متصل و منفصل در سخنان اهل تحقیق یافت می شود که اونها نمی خواهند بگوین اعیان ثابته مجردن عن الوجود ثابت است، می خواهند بگوین که گرچه وجود مخصوص خود را فاقدن، اما به وجود الهی موجودن، بنابراین چیزی در اونجا معدوم نیست، ولی اهل نظر بر موجودات در اونجا معدومون حمل میکنن، میگن این اشیا در اونجا وجود ندارن. پس این اشیا در اونجا وجود دارند و وجود صادق است به لحاظ اهل عرفان و وجود صادق نیست به لحاظ اهل نظر. چه اینکه در ماهیات موجوده، یعنی این وحدت نسبیه که اشیا را با حفظ ارتباط به حق تعالی می‌بینیم، هم حکیم با اطلاق وجود بر اینها می‌کند، هم عارف، زیرا این ماهیات از اون جهت که رقائق این حقیقتن و به این واجب تعالی که واحد محزن مرتبطن، از این جهت وحدت نسبی دارن و چون وحدت نسبی دارن اسماء الحق و احوال الحقن و از این جهت موجودن. حکیم هم موجود را بر اینها اطلاق میکند بر ماهیات موجوده، عارف هم از اطلاق موجود بر ماهیات موجوده به عنوان وحدت نسبی ابایی ندارد. اما اونجا که وجود صادق است به اصطلاح اهل نظر و به اصطلاح اهل عرفان وجود صادق نیست، همین کسرات است که این کسرات را اگر مرتبطتن بالواجب تعالی ملاحظه نکنیم که اسماء الحق و احوال الحقن اگر به لحاظ خودشون بسنجیم، عارف میگوید کون، حکیم میگوید وجود و کون. بر این کسرات حکیم وجود اطلاق میکند چون که کونم اطلاق میکند، ولی عارف فقط کون اطلاق میکند، وجود اطلاق نمیکند. بنابراین بین وجود به اصطلاح اهل نظر و وجود با به اصطلاح اهل تحقیق عموم خصوصی منبعج می شود، ولی کون به اصطلاح اهل نظر با کون به اصطلاح اهل تحقیق عموم خصوصی مطلقند، زیرا هر جرا که عارف و اهل تحقیق کون می نامند، حکیم هم کون اطلاق می کند ولا عکسه. این بازگشتش به یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه است، زیرا اهل تحقیق بر کثرت محضه، یعنی اشیا بدون ارتباط با اون جهت وحدت، یعنی جهت وحدت در اینها مشاهده نشود، اون را کون می نامن نه وجود، و اهل نظر هم گذشته از وجود کون هم می نامن. اما اونجا که به اصطلاح اهل تحقیق کون است، به اصطلاح اهل نظر کون است و به اصطلاح اهل تحقیق کون نیست، چون حکیم کون را مرادف با وجود می‌داند، بر ماهیات مطلق مقیده بالوجود مرتبطتن بالوجود که وحدت نسبی نام دارد و اسماء الحق و احوال الحق است، اهل تحقیق کون نمی‌گویند ولی اهل نظر کون میگویند، ماهیت موجوده را کون میگویند. به اصطلاح اهل تحقیق یعنی اون کثرت اعتباریه را کون مینامند، یعنی اون جهاتی که مضاف الیه خارج باشد و اضافه و مضاف داخل باشد، یعنی این اشیایی که مرتبطن ما اون وحدت را نبینیم و خود اینها را ملاحظه بکنیم، این کونن و عالمن که علامتی اوین، نه این که نیست، ما نمیبینیم، ما اگر ندیدیم میشود کون، نه به شرط لا نیست، لا بشرط، یعنی مقفول است، نه اینکه او نباشد به شرط اینکه او نباشد، ما او را نمیبینیم، نه عدمش را میبینیم، با قطع نظر او را ما نمیبینیم، نه اینکه میگوییم او نباشد، حتی یقال با عدم اعتبار، نه با اعتبار عدم، نه اینکه با اعتبار عدم باشد، حتی یقال اگر او نباشد اینها هم نیستن، به نحو عدم الاعتبار، به نحو عدم الاعتبار که شد، اهل تحقیق او را کون می نامند و عالم می داند که علامت باشد، ولی اهل نظر گذشته از کون وجود را هم بر اونا اطلاق می کنند. این یه سیر کوتاهی در بیان شارح. اونچه که در این مسئله مهم است هم تصور این مسئله وحدت و کثرت است، هم تصدیقش. فعلا چون بحث در تصدیق نیست، در مبادی تصوریه این علم بحث میکنن، خود وحدت و کثرت تصور بشود که عارف چه میخواهد بگوید، تا بعد وارد اصل مسئله بشویم که چگونه این رو اثبات میکنن. تصور بعضی از مسائل بسیار دشوار است. اگر تصور شد، تصدیق به ثبوت یا سلب هم همراه است. در عرفان این دو امر، در عرفان نظری از همه اموری که مطرح است مهم است، یکی اثبات وحدت و یکی توجیه کثرت که این کثرات چیه. هم اثبات وحدت شخصی کار آسانی نیست، تصورش نه فعلا تصدیقش، هم تصور وحدت شخصی آسان نیست، هم تصور کثرت که این کثرات چگونن، نسبت این کثرت با وحدت چگونه است. لذا بعد از اینکه متن خونده شد، یک چند تعلیقی از مرحوم آقای محمد رضا قمشی رضوان الله به شاگردش مرحوم آقای قمی که قسمت مهمش مربوط به آقای قمشی رضوان الله هست، اون را به عنوان متن باید مطرح بشه که چگونه وحدت را تصور میکنیم و چگونه کثرت را تصور میکنیم که اینها بشود جز مبادی تصوریه این رشته، تا بعد وارد بشویم ببینیم که آیا وحدت به این معنا که تصور شد ثابت میشود یا نه، کثرت به اون معنا که تصویر شده است ثابت میشود یا سلب میشود یا نه. در عرفان نظری عمده این است که ما وحدت را چگونه اثبات کنیم و کثرت را چگونه توجیه کنیم. این کثرت در هر دو امر حجاب است، هم نه می گذارد که انسان وحدت شخصی را درست بفهمد و نه می گذارد که انسان حق او را ادا کند. اینه که نظرات و گوناگونی در وحدت و کثرت ایشون ذکر می کنند به عنوان بیان مبادی تصوریه، سیر در اونها قبل از سیر در اصل بحث لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اذا تحقق هذا، که هر یک از وحدت و کثرت دو اعتبار دارن، اعتبار حقیقی و اعتبار اعتباری، فنقول ان الوجود الواحد الحق، اون وجودی که دارای وحدت حقیقی است، در این گونه از موارد مشتق عین مبدأ است. همون طوری که وجود عین موجود است، واحد هم عین وحدت است، حق هم عین حقیقت است. نه اینکه حقیقت مصدر و مثل مصدر باشد و حق صفت مشبهه باشد. حق با حقیقت یکی است، واحد با وحدت یکی است، وجود با موجود یکی است. ان الوجود الواحد الحق، از ظاهر به نوره ذاتی، الذی هو المجلا له او متجلا له، به اعتبار غیب هویته المطلقه، اون هویت مطلقه که هیچ چیزی را به اون مقام راه نیست، او تعین نیست، از او به مرتبه یاد نمی کنند، او فوق تعین است، نامی هم ندارد و اشاره پذیر هم نیست، لذا در عرفان از او بحث هم به عمل نمی آید، موضوع هیچ مسئله از مسائل عرفان نظری نخواهد بود، اون هویت مطلقه. وقتی متعین شد، وحدت یافت، ظهور پیدا کرد، اولین ظهوری که دارد بر ذات خیش ظهور دارد، اولین ظهوری که دارد ظاهرون لذاتهی است. وقتی ظهر لذاتهی، که ذات خود مجلا برای اون هویت مطلقه شد، از غیب هویت برای ذات خیش تجلی به ظهور کرد، اونگاه صوری پیدا می شود به نام اعیان ثابته و صور علمیه. بله دیگه، در اونجا ظهور در برابر تعین است و بطون است. ظهور و بطون از اسماء متقابلن. اون حقیقه، اون غیب هیچ تعین ندارد، همونطوری که ظاهر نیست باطن هم نیست. باطن در برابر ظاهر است. وقتی باطن در برابر ظاهر شد میشود از اسماء الهیه، مقام هویت، نه ظاهر است و نه باطن. منتها یک بطونی دارد که اون بطون فراگیر است، هم این باطن را و هم اون ظاهر را زیر پوشش میگیرد. او همواره است. نه او فوق مراتب است. نه او فوق مراتب است. او الان هم همینطور است. الان هم در اونجا چیزی نیست. الان ندارد، یعنی او همه را زیر پوشش گرفته. هو الظاهر را، هو الباطن را، هو الاول را، هو الاخر را زیر پوشش گرفته. چیزی بر اون مقام حمل نمی شود. ان الوجود الواحد الحق از ظاهر به نور ذاتی که الذی هو المجلا له، یعنی همین نور ذاتی، همین مقام ظهور مجلاست برای همون وجود حق، به اعتبار غیب هویته المطلقه متجلی غیب هویت است، مجلا همین مقام ظاهر هست. از اعتبرت تعددات و ظاهرت و فی مجلا، وقتی ذات بر خود ذات ظهور کرد، تعددا اسماء حسنا پیدا می شود، صور علمیه پیدا می شود و مانند آن. هو المجلا له یا متجلا له، مجلاست برای خودش به اعتبار غیب هویت. اون غیب هویت در اینجا تجلی می کند، وگرنه خود غیب مقام ظهور نیست. ظهور تعینی از تعینات اون هویت مطلقه است. هویت مطلقه فوق تعین است. از اعتبرت تعددات و ظاهرت و فی مجلا، که این تعددات التی هی عبارتون ان تعدد شؤون المتجلی، او شؤونی دارد، اسماء حسنایی دارد، او واحد است، او احد است، او علیم است، او قدیر است، او حی است و امثال ذلک. نه، هویت مطلقه تعین ندارد که، او فوق تعین است. وقتی تجلی کرد در اینجا کثرت پیدا می شود. کما سیجی و فی کسی حق و فی موضعه انشاءالله، این مطلب تحقیق می شود. اگر تجلی نکرد که هویت مطلق است، نام و نشانی ندارد، و اگر تجلی کرد کما سیحق و فی موضعه انشاءالله، که اثباتش در بحث های بعد است، فعلا در مقام مبادی تصوری هستن، حصل هناکه به اعتبار این شؤون متعدده فل حضرتین، یعنی در حضرت غیب و در حضرت شهادت، حضرت ظهور و حضرت بطون، اربع اعتبارات وحدتون و کسرتون حقیقیتان و وحدتون و کسرتون نسبیتان اعتباریتان. چهار چیز پیدا می شوند: دو وحدت حقیقی و اعتباری و دو کثرت حقیقی و اعتباری. یک وحدت حقیقی و یک وحدت اعتباری، یک کثرت حقیقی و یک کثرت اعتباری. و این اعتبارات همونطوری که در فرق بین واحدیت و احدیت بیان میکنن به اعتبار سیر و مشاهده عارف است، نه اینکه واقعا واحدیت از احدیت جدا باشد، احدیت یک چیز احدیت چیز دیگر باشد. واحدیت چهره بطون این حقیقت است، احدیت چهره بطون این حقیقت است، واحدیت چهره ظهور این حقیقت است. اگر عارف کسرات را مشاهده کرد به مقام واحدیت رسید، اگر به جایی رسید که هیچی را نمی بیند جز او به مقام احدیت را مشاهده کرده است. این طور نیست که اینها اعتباری باشد، به اعتبار معتبر باشد، و این طور هم نیست که واقعیت نداشته باشد. گاهی بساط کثرت پهن است مثل دنیا، گاهی بساط کثرت برچیده است مثل روزی که خدای سبحان به واحد قهار ظهور بکند، یوم نطف السماء که طی سجل الکتب تومار آسمان ها و زمین را برمیچیند. تومار یعنی همون اون چه که صحاف ها دارن و این رو لوله میکنن. این ورق اگر من باز باشد میگوین به این که کل انسان الزمنه و طائره و پی اونوغه و یلقاه و مثلا کتابا یلقاه و منشور باز، و این سماوات و عرض همکنون منشورن طبقن انطبق. و اما وقتی که این چنین جمع شد این رو بهش میگن تومار. این تومار همه کسرات رو یک جا داره. فرمود این رو بهش میگن سجل، تومار رو بهش میگن سجل. یوم نطف سماع که تی سجل، سجل یعنی تومار للکتب. در حال خود کتاب مکتوبات را دربر دارد باز است، همه حروف کنار هم تنظیم شده است، اما وقتی که به صورت تومار در آمده است و او را سجل می نامند که در وراقان این چنین هست، این دیگر سخن از کثرت نیست، همه هستن اما هیچ کدام دیده نمی شود. این طور نیستن که معدوم شده باشد. این لسان می گوید لسان قبض است در برابر بست، لسان تی است در برابر نشر. این یک مرتبه است. اگر کسی از باب من مات فقط قامت قیامته، مات بالموت الاختیاری، همکنون اون نشعه را میبیند. این طور نیست که اگر اون نشعه را دید دیگر سخن از کثرت نباشد، که در یک سلسله تعبیرات مرحوم قمشی رضوان الله علیه آمده که اگر کسی کثرت را نبیند این یا سخن از الحاد خواهد بود یا منقلبه جانب وحدت است. این را باید توجه داشت که همواره اون طور نیست که اگر کسی کثرت را نفی کرده است گرفتار الحاد و امثال ذلک بشود، که این تعلیق را بعد ملازم فرمایید و به عنوان یک متن باید مطرح بشود. صفحه 38 تعلیقه مرحوم قمشه این است که و به ازای هاولای طائفتون من صوفیه که میگوین کثرت در واقع نیست و جز وحدت چیز دیگر نیست، کثرت مانند دومین نقش احول باشد، یک انسان احول دوبین یک چیز را که دومی بیند دومی اصلا نیست. اونگاه میفرماین به نظر اینها وحدت حقیقی است و کثرت اعتباری است، و این را شاید به مشاهدات و مکاشفاتشون استناد بدن. و اشکالی که بر این گروه از صوفیه وارد است آن است و یلزمهم نفی الشرائع والملل و انزال الکتب و ارسال الرسل و یکذبهم الحس والعقل کما عرفته، و هذا اما من غلبت حکم الوحدت علیهم و اما من مداخلت شیطان فی مکاشفاتهم. حقش این است که ماسی از هر این رو قبلا ذکر کنن، نه اینکه این رو مقسم دهال قرار بدن، بگن این یا از غلبه جانب وحدت است یا از مداخله شیطان. کسی که به اینجا رسیده است هم به شریعت و ملل احترام میگذارد و هم میگوید که ثانیت ما یراه الاطول، زیرا به جای رسیده است که هم ظاهر دنیا را میبیند که یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، هم باطن دنیا را میبیند. یک عده یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، یک عده ظاهر دنیا را میبینند آخرت را هم میبینند. آخرت روزی است که این نقوش و خطوط و حروف و کلمات و کلام ها و همه و همه مثل سجل و تومار برچیده می شود. اون عارف هم اکنون هم کلمات را در جا خود می بیند، هم پیچیده اش را می بیند، هم باز شده اش را می خواند، هم سماوات و ارض را در جا خود می بیند، هم اون موطنی را که شریعت و رسالت هم برچیده می شوند اون را هم می بیند. نه اینکه یلزمهم نفی و شرایه. او اگر فقط یک دید می داشت، مقطعی همین یک دید رو می داشت، بله، اما او هم ظاهر دنیا رو می نگرد، هم باطن دنیا رو می نگرد، هم شریعت و رسالت و ارسال کتب و انزال کتب و ارسال رسول رو می بیند، هم برچیدن این صحنه ها رو می بیند. این طوری نیست که یوم نتو سما که تی سجل للکتب سماوات و عرض را توماروار بپیچد و اما رسالت را هم بگذارد، تکالیف را بگذارد، شرایع را بگذارد، تومار تکلیف هم برچیده می شود، تومار رسالت هم به شرح زن، همه مانند سجل وراقان در هم به پیچیده همان. این بزرگ عارف هم اون را می بیند، همین را می بیند، در این حال که متشرع است از اون دید سخن میگوید. بنابراین اگر چون که یک همچه موطنی هست و اگر کسی من مات قامت قیامت هو و اگر موتو قبل انت موتو تام است و اگر کسی بالموت الاختیاری مرد مانند میت به موت طبیعی یا بالاتر از اون صحنه را هم میبیند، پس بنابراین او ذل عینین است، زو لسانین است، زو حیاتین است، هم این نشعه را میبیند به شریعت سر میسپرد، هم اون نشعه را میبیند که شریعت و متشرع همه برچیده شدند. البته این را باید به جای خود بحث کرد. عمده تصویر مسئله وحدت و کثرت است. این کثرت تا آخرین لحظه حجابی است عمیق، نمیگذارد انسان وحدت را خوب بفهمد و نمی گذارد سهمیه او را به او بدهد. بیش از اون اندازه‌ای که بها دارد حق طلب می کند و وحدت بیش از اون مقداری که حق دارد به او می رسد، این نمی گذارد به او برسد، کمتر از اون مقداری که حق دارد به او می رسد در این دیدها. خلاصه کثرت این کارها از او بر می آید. الان بحث در دنیا که نیست، اگر بحث در اسمای حق و احوال حق است در کل مظاهر هست، قبل از دنیا، فی دنیا و بعد از دنیا، و اگر کسی اهل تحقیق شد همه را میبیند، یعنی اون نشعهی که تومار است او را هم میبیند، بعد هم این تومار را باز میکنند یلقاه و منشورا او را هم میبیند، هم اکنون که ما فرطنا فی الکتاب من شی باز است و منشور است میبیند، این نشر قبل از سجل رو تومار شدن را میبیند، تومار شدن را هم میبیند و نشر بعد از تومار را هم میبیند. دو نشر است و یک لف. قبل از اینکه به اون حالت یوم نتو سما که تی سجل کتب برسد منشور است، منتها به یک طرز دیگر منشور است. در قیامت کبرا هم که کل انسان کتاب خود را یلقاه و منشورن، باز هم نشر است که یوم و نشور نام دارد، حشر است و نشر نام دارد. این مراحل وسطا هم که در این مرز قرار گرفته مرحله تهی است. اگر خدای سبحان تومار همه سماوات و ارض را می پیچد دیگر جا و سخن جایی برای کثرت نیست. یک قدم که جلوتر برویم می بینیم این چنین نیست که دو نشر باشد و یک تی، بلکه دو تی است و دو نشر، برای اینکه این نشر ظاهری هم ملحوق است به تی بعدی هم مسبوق است به تی قبلی، اونجا که همه به عنوان وحدت حضور داشتن، اونجا که کان الله و لم یکن معه شی، اونجا که یک فیض منبسط میخواهد ظاهر به صادر بشود، همه در اون یک فیض حضور دارن و جمعن، اون هم یک مرحله تی است که قبل از گسترش سماوات و ارض است. اول قبض بود یعنی وحدت بود، بعد منتشر شد، بعد وحدت هست، بعد منتشر می شود. حالا شاید بعد از اون نشر هم باز یک تیه دیگری باشد. غرض اینه که این چنین نیست که درباره اینها انسان بتواند یک گوشه سخن را به اینها نسبت بدهد و یا یک گوشه اشکال بکند تا ما بگوییم یلزمهم نفی و شرائع و الملل. اینها اون موطنی را که شریعت مثل دیگر موجودات تومارش برچیده می شود، وقتی اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اگر عمل او منقطع می شود تکلیف هم منقطع می شود، وحی و رسالت هم در بار او منقطع می شود. اگر بساط کلم برچیده شد، فسائق من فی السماوات و الارض، دیگر سخن از تکلیف نیست و مانند آن. اینا برچیده می شود، نه معدوم می شود. بنابراین چهار اعتبار هست. این اعتبارات هم درجات شهود عارف هست، نه اعتباراتی که به ید معتبر باشد. فمت اعتبرت الوحدت الحقیقیتو فل حضرتین المذکورتین المتمیزتین به نسبت البطون و الظهور، اگر ما وحدت حقیقی را رعایت کنیم چه در باطن و چه در ظاهر، که هیچ چیزی که موجب کثرت و مهم تعدد باشد در اون عقص در اونها عقص نشود، قیل حق، زیرا او با هیچ یک از اینها ممزوج نخواهد شد، لون نخواهد گرفت. اگر داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، اگر همه جا هست و رنگ نمی گیرد، و اگر چیزی باعث کثرت نیست، این می شود حق. حضرت غیب و حضرت ظهور، بطون و ظهور دیگه. بله دیگه، قبلا فرمودن به اعتبار غیب بطون و ظهور کرده، ذات برای خود ذات ظهور کرده. المتمیزتین به نسبت البطون و ظهوری که باطن است و دیگری ظاهر، که اینها از اسمای حسنای اون هویت غیبیان. هویت غیبی نامی ندارد. قیل حق. و این اعتبرت الکثرت الحقیقیت فیهما، چه در بطون و چه در ظهور، قیل خلق، لزام میگویند به اینکه خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است. میگویند خلق، میگویند سوا، میگویند مظاهر، میگویند صور و شون و نحو ذلک. ونه تو برت الوحدت نسبیتو به ان اخذت جمیعها نسبا راجعتا الى عین واحدتین، قیل اسماء الحق و احواله. اگر وحدت نسبیه را اعتبار شد، این چنین مشاهده کردیم، یعنی همه را به یک جا مرتبط دیدیم، گفتیم یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این طور نیست که فقط ساقی را ببینیم و بس، نه، بگوییم فروغ اوست و یکی است، اما جام را هم میبینیم، همه را هم میبینیم. میگوییم این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس جام را و می را و یک فروغ را میبینیم که اینها از یکدیگر جدا نیستند، تقسیم هم نمیشوند، اما همه هستند، به یک جام مرتبطند. پس سخن از چیزی است که قابل تقسیم به امور متعدده هست ولی لا ینقسم. گفتن در ذیل آیه آیات سوره آل عمران، اون آیات اواخر سوره که دارد الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا، یعنی سماوات و ارض، هذا باطلا، این وحدتش وحدت حقیقی است نه یه وحدت اعتباری. سخن از هذه نیست، این امور نیست، نفرمود اینها را تو باطل خلق نکردی. این نظام، این واحد که یک فروغ روح توست، ای باطل نیست. ربنا ما خلقت هازا باطلا، اون هازا همان است که اینما تو بلو فسم وجه الله. گرچه یکی سماست، یکی ارض، یکی آب است، دیگری آتش، یکی شجر است، دیگری حجر، اما اینما تو بلو فسم وجه الله، اون می شود وحدت اعتباری. یعنی اینما تولو مطرح است و ما وجه الله به همه جهت وحدت می بخشد. چهارومی این است که وینه تو برتل کسرت و نسبیتو، کسرت نسبیه آن است که جهت وحدت دارند، چیزی که مشعر به جهت وحدت باشد در اینها هست، منطور منقسم می شوند به امور کثیره. به ان اخذت تلکل کسرتو من حیث انها منتسبتون الى الامر الجامعه انتصابا ما، و او غلط مجردتن عن صفت، در بعضی از نسخ قفلت بود، چون قفلت بود بعضی از شارحان این قفلت را توجیه کردن که انسان اینها را ببیند غافلن از جهت ارتباط به اون حق تعالی. و اما اگر او غلط باشد دیگر نیازی به اون توجیه که این چنین انسان ببیند مع الغفلت عن الوحده و مانند اون لازم نیست. و او غلط مجردتن عن صفت الوجودیه، اگر اون را بدون وجود بیابیم، فهیه یعنی این کسرت همون امری است که بو اشاره شده که در کلمات محی الدین بود در اون شرح الفاظ که الکون کل امر وجودی، یعنی منسوب الی الوجود. فهیل نه مجردتن، اونا گفتن متوحدتن، به جای مجردتن متوحدتن. و غیرت مجردتن عن صفه، اونها گفتن که او غیرت متوحدتن، متوحدتن را به مجردتن، اون تعلیق مرحوم آقای قمشی هم همینطور است، او غلط متوحدتن یعنی مجردتن. اگر این چنین کسرت مشاهده شد همون امر است که صاحب شرح الفاظ یعنی عربی این چنین فرمود که فهیه الامر کل امر وجودیین، فهیه الامر المشار الی المنسوب الى الوجود المسمى بالكون، این منسوب الى الوجود است نه خود وجود باشد. و همین است که و حقیقت معنی العالم و عینه ثابته، زیرا علامت باید غیر از ذل علامه باشد تا او را نشون بدهد. با این مقدمه معنای وحدت حقیقی و کثرت حقیقی و وحدت نسبی و کثرت نسبی را تبیین کردند و موطن این امور چهارگانه را هم بیان کردند. عالم به این امور کثیره میگویند که او غلط مجردتن عن الوجود، تا بشود علامت، اگه مرتبطتن بالوجود باشد که دیگر علامت نیست. فرقی بین علامت و ذل علامه باید باشد، همون فرقی که بین خلق و حق است، فرقی که بین سوی الله با الله است، فرقی که بین مظاهر و ظاهر هست و ماننده. روی این مقدمه و پیاده شدن این امور چهارگانه در موارد اربعه مخصوص، فعلم من هذا ان لفظ الکون بالمعنى الذي ذهب الیه المحققون یعنی عرفا عبارت بود از اشیایی که منتسب الی الوجودن مجردن عن الوجود. این یباینو لفظ الوجوده على اصطلاح اهل نظر را، یباینو لفظ الوجوده على اصطلاح حکم محققین را یعنی عرفا را، لفظ کون بالمعنى الذي ذهب اليه المحققون یباین لفظ الوجود على اصطلاح المحققین، یعنی بین وجود و کون در اصطلاح عرفا تباین است، زیرا اونجا که به دو سالبه کلیه برمیگردد، اونجا که وجود از کون صادق نیست، اونجا که کون صادق است وجود صادق نیست. و اما على رأی اهل نظر بین کون و وجود تساوی است بلکه ترادف است که به دو موجب کلیه برمیگردد در هر دو حال على ما سبق. اونگاه چون بین وجود و بین کون به اصطلاح اهل تحقیق تباین است، بین وجود و بین کون به اصطلاح اهل نظر عموم و خصوصی مطلق است، قهرن بین وجود و بین وجود به اصطلاح اهل نظر و بین وجود به اصطلاح اهل تحقیق عموم و خصوصی منوج خواهد شد، بین کون به اصطلاح اهل نظر و کون به اصطلاح اهل تحقیق عموم و خصوصی مطلق. فیکونو بین معنیه الوجوده، یعنی وجود به اصطلاح اهل نظر و وجود به اصطلاح اهل تحقیق، عموم و خصوص من وجه که به یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه برمیگردد. موجبه جزئیهش ماهیات حقیقیه است، لتصادق هما، تصادق وجود به اصطلاح اهل نظر و وجود به اصطلاح اهل تحقیق در ماهیات حقیقیه. ماهیات حقیقیه از اون جهت که مرتبطه به حقن و سهمی از هستی و ظهور حق دارن که شاید از اون جهت اسماء الحق و احوال الحق نامیده بشوند و از اون جهت وحدت نسبی و اعتباری داشته باشن، که از اون جهت هم وجود به اصطلاح حکیم صادق است، هم وجود به اصطلاح عارف. و تخالف هما فی الحقائق الالهیت و صور الکونیه، تخالف وجود به اصطلاح اهل تحقیق و وجود به اصطلاح اهل نظر در حقائق الهیه، در حقائق الهیه وجود به اصطلاح عرفان هست، به اصطلاح اهل نظر نیست. اهل نظر میگویند خدای سبحان که بود چیزی در اونجا وجود نداشت، لذا نمیتوانن علم تفصیلی واجب تعالی به جمیع ما ادا را در مقام ذات ثابت کنن. در مقام ذات فقط علم ذات به ذات را اثبات می کنن، نمی توانن علم تفصیلی ذات به جمیع ما ادا را تبیین کنن قائل به صور مرتسمن و مانند آن. و اگر برای حقایق اشیا در ذات حق تعالی وجودی سراغ می داشتن، هرگز نمی گفتند واجب تعالی در مقام ذات علم تفصیلی و اشیا ندارد، پس این اشیا در اونجا موجود نیستند و معدومند. و تخالف این دو معنا در حقایق الهیه، اهل نظر فقط در اون موطن خدا را موجود می دانند و غیر حق را معدوم، می گویند اشیا در اونجا وجود ندارند. عارف میگوین اذا کان الحق کان الاشیا، حقایق اشیا در اونجا وجود دارد. این موجبه جزئیه از طرف وجود به اصطلاح اهل تحقیق، اما موجبه جزئیه از طرف وجود به اصطلاح اهل نظر صور کونیه است. صور کونیه یعنی اشیا منقطع الارتباط عن الوجود، یعنی منتسب باشند به طوری که منسوب الی خارج باشد و منصوب و نسبت داخل باشد، اشیا منصوب به وجود باشند وجود داخل نباشد، اون را عرفا کون می گفتن، وجود نمی گفتن، ولی اهل نظر وجود می نامن. پس در اینجا وجود به اصطلاح اهل نظر صادق است، به اصطلاح اهل تحقیق صادق نیست. اونگاه اشکالی راجع به عموم و خصوص منوج بودن وجود به دو اصطلاح دارن که بر اساس اون اشکال لازمش آنت که وجود به اصطلاح اهل نظر با وجود به اصطلاح اهل تحقیق متباین باشن، یعنی فقط دو تا سالبه میماند، اون موجبه جزئی یک مجمع دو عنوان باشد از بین میرود. و اون این است که ماهیات اند اهل نظر که موجود نیستن. اگر ماهیات اند اهل نظر موجود نبودن، فقط اند اهل تحقیق موجودن، صور کونیان که اند اهل نظر موجودن، خود ماهیات چیز وجودی ندارن. لا یقال الماهیتو اند اهل نظر که غیر موجودتن فی نفسها فکیفه یکونو مادت تصادق. پس در اون ماده تصادق که شما خواستید با موجب جزئیه اون خصیم بحث درست کنید، در اونجا فقط وجود به اصطلاح اهل تحقیق صادق است، به اصطلاح اهل نظر صادق نیست. قهرن برمیگردد به دوتو سالبه میشود تباین، زیرا حقایق الهیه را اهل نظر موجود نمیدانن، ماهیت را اهل نظر موجود نمیدانن، فقط اهل تحقیق موجود میدانن، صور کونیه را اهل تحقیق وجود نمیدانن، اهل نظر وجود میدانن. پس نسبت دو معنا تباین است، نه اون خصوصی من وجه. لا یقال الماهیتو عند اهل نظر غیر موجودتن فی نفسها فکیف یکون مادت تصادق. جواب: لأن الکلام انما هو فی الماهیات الحقیقیت الموجوده، نماهیه من حیث و هیه هیه، ماهیت من حیث و هیه هیه را موجود نمی دانن، اما ماهیت منظمه یا متحده به وجود را که موجود می دانن. همان را که شما اسماء الحق و احوال الحق نامیدید، همان را که وحدت اعتباری گفتید، گفتید اشیا من حیث و ارتباطها بالواحد از اون جد اسماء الحق و احوال الحقن، همان را اهل نظر به عنوان ماهیات حقیقی می شمارد. پس او می تواند مجمع دو عنوان باشد. وحیه به ذالک الاعتباره، یعنی ماهیت من حیث و هیه موجوده، نه ماهیت من حیث و هیه هیه. این صالحتون تصادق. پس بین وجود به اصطلاح اهل نظر و وجود به اصطلاح اهل تحقیق یک موجبه جزئی است و دو سالبه جزئیه، قهرن عموم خصوصی من وجه است. ولی و بین معنیه الکون عمومون و خصوصون مطلقا، بین کون به اصطلاح اهل تحقیق و کون به اصطلاح اهل نظر عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر چرا که اهل تحقیق کون می دانن اهل نظر هم کون می نامن، مانند صور کونیهی که کثرتشون نسبی است و ارتباطشون به وجود محفوظ است ولی وجود ندارن، منصوب به وجودن نه معل وجود باشن، نظیر تامر و لابن که منصوب الی الوجودن، نظیر ماء مشمس که منصوب به شمس است، نه شمس در او باشد و مانند آن. این اشیا که منصوب الی الوجودن ولی وجود ندارن، این را اهل تحقیق کون می دانن، اهل نظر هم کون می نامن، ولی حقایق موجوده را اهل تحقیق کون نمی نامن، اهل نظر کون می نامن. پس بازگشت دو معنای کون به یک سلب جزئی و یک ایجاب کلی است و این معنای عموم خصوصی مطلق است. و بین معنیه الکون عموم و خصوص مطلق، اونگاه می پردازن به توجیه معنای دو اعتبار وحدت، که وحدت حقیقی و وحدت اعتباری کجا ظهور دارن و فرقشون با هم چیست، که به خواست خدا در بحث بعد مطرح می شود. عمده بحث در اون تعلیقه مرحوم آقای قمشه ایست که از صفحه 37 شروع می شود تا پایان این بحث، یعنی صفحه 47، تقریبا در 10 صفحه این قسمت مهم تعلیق است که باید تصور بشود وحدت و کثرت چگونه قابل توجیه است. والحمد لله رب العالمین.